14 توجه شما را به برنامه این ساعت جلب می‌کنیم. صد و 143 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای به محمد خاتمی گفتند که در وضعیت موجود حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد فراهم نیست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در اولین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. و دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس جعفر پناهی را تایید کرده، اما وکیل او میگوید هنوز حکمی ابلاغ نشده است. با درود فرمان، کیان منوی هستم. 143 تن از فعالان سیاسی و مدنی سرشناس در ایران با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نوشتند که در وضعیت موجود حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم نیست. امضا کنندگان افزودند که نه تنها زندانیان سیاسی و مدنی آزاد نشدند، بلکه در ماه‌های اخیر محدودیت بیشتری برای فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان و خانواده آنها ایجاد شده و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز همچنان در حصر به سر می‌برند. امضا کنندگان با حمایت از تلاش محمد خاتمی برای متقاعد کردن مسئولان به پذیرش حق حاکمیت مردم تاکید کردند که نهادی مستقل که مجری و ناظر بر انتخابات باشد نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی زمینه برگزاری انتخابات آزاد مهیا نیست. قرار است احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، امروز اولین گزارش خود را در این باره منتشر کند. گزارش‌ها حاکی است که احمد شهید وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده که نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو با درخواست‌های او برای دیدار موافقت نکرده و به او اجازه سفر به ایران نیز داده نشده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه ایرانی مدافع حقوق بشر، به رادیو فردا گفته بود که احمد شهید ارزیابی خود را بر اساس گفتگوها با نهادها و ایرانیان فعال در زمینه حقوق بشر و اسناد و شواهد موجود تهیه خواهد کرد. به گفته اعضای خانواده جعفر پناهی، دادگاه تجدید نظر تهران حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت او را از فیلمسازی و خروج از کشور تایید کرده است. خانواده آقای پناهی به خبرگزاری‌ها گفتند که حکم دو هفته پیش داده شده، اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر تأکید کرده است که ایالات متحده به دنبال جلب حمایت‌های جهانی برای اعمال تحریم‌های تازه و چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه با اعلام این مطلب به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا افسود: پرسش اصلی این است که آیا آمریکا میتواند اقدام دیگری علیه بانک مرکزی ایران، چه در حوزه منع گسترش سلاح یا تحت عنوان ضد تروریسم، انجام دهد؟ دیوید کوهن در مجلس نمایندگان گفت که اقدامات آمریکا در انزوای مالی ایران بسیار مؤثر افتاده و از شمار بانکهایی که با ایران داد و ستد میکنند کاسته شده است. با سپاس فراوان از توجهتان، در اینجا توجه شما رو به برنامه پیک فرهنگی جلب می‌کنیم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با حکم تازیانه و زندان مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، در گفتگو با گراناز موسوی، کارگردان فیلم در استرالیا.
این خیلی فشار زیادی داره روی همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتاً.
با فیلم همسایه، فیلمی درباره چیرگی زنان مهاجر بر غربت و تنهایی.
انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی می‌کرد.
اولین فیلم داستانی بلند نغمه شیرخان، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک. فیلمی به تهیه کنندگی امیر نادری و با موسیقی محسن نامجو. و با پا گذاشتن یک شاعر به جاده خوانندگی از زبان محمد شمس لنگرودی.
موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود، جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من مون، در واقع 40 سال تأخیر شد.
اول یک خبر، 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی، ساخته 2 سال پیش، محصول استرالیا، حکمی که واکنش وزارت خارجه استرالیا را در پی داشته است. فیلمی درباره دختری هنرمند که در یک پارتی در تهران با یک پسر جوان ایرانی ساکن استرالیا آشنا می شود و می کوشد با کمک او مقیم استرالیا شود. مرضیه وفامهر در صحنه‌هایی از این فیلم با سر تراشیده و بدون روسری ظاهر می‌شود. همسر مرضیه وفامهر، ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، در واکنش به صدور این حکم گفته است تا نظر قطعی دادگاه تجدید نظر اعلام نشود، نمی‌شود چیزی گفت، اما امیدوار است این حکم اجرا نشود. گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج در استرالیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم گراناز موسوی، بالاخره برای مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران من حراج، حکم 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق صادر شد. اول واکنش شما به این حکم؟
خب من طبیعتاً با شنیدن این خبر خیلی شوکه شدم، برام خیلی جای تعجب داشت، به خصوص با توجه به اینکه همچین چیزی کاملاً بی سابقه است که برای یک هنرمند به خاطر هنرش، به خاطر بازی کردن توی فیلم، همچین مجازات سنگینی در نظر گرفته بشه، اونم با توجه به اینکه این اتهامات مبنای درستی نداره و جای بحث بسیار باقی میذاره. من خیلی وقت خودم دچار این عذاب میشم که چطور نیت ما و اون چیزی که فکر میکردیم داریم انجام میدیم که به صلاح مردم باشه، به صلاح جامعه باشه، به صلاح تماشاچی ها باشه، که یک فیلم ببینن که داره تصویر میده از معضلات جامعه به منظور این که بخواد یه راه حلی پیدا بشه، در نهایت الان منجر شده به همچین مشکلاتی برای بازیگر فیلم. خب این خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتاً.
خانم گراناز موسوی، مطمئنید که این حکم فقط به خاطر بازی در فیلم بوده که برای ایشون صادر شده؟
حالا من خود حکم رو ندیدم، ولی تا اون جایی که اطلاع دارم به خاطر بازی مرضیه در این فیلم و به خاطر صحنه‌هایی که شبهه ارتکاب فعل حرام بوده، ظاهرا این حکم برش در نظر گرفته شده، در حالی که تا جایی که من تحقیق کردم حکم برای ارتکاب عمل حرام، نه برای شبهه یا تصور عمل حرام. تلویزیون خود جمهوری اسلامی ایران صحنه‌های زیادی رو نشون میده که ممکنه تصور مثلا نوشیدنی الکلی دست یک کسی باشه، معنیش این نیست که واقعا داره این عمل صورت میگیره، یا این همه فیلم که توش صحنه آدمکشی وجود داره، روزانه داره روی پرده‌های سینما میره، تصور عمل آدمکشی، خود اون عمل که نیست که بخواد بازیگر رو به خاطرش مجازات بکنن. در فیلم ما هم مطابق نرم سینمای ایران در همون سالی که ما فیلم رو ساختیم، 3 سال پیش، بسیاری فیلم‌ها بودن که یا با سر تراشیده مثلا حجاب عرفی روی سر بازیگر نبوده. فیلم ما اولین فیلمی نیست که داره این صحنه رو نشون میده. حالا چطوره که ناگهان این فیلم مورد توجه قرار گرفته و قراره این بازیگر به خصوص تواس پس بده؟ خب این جای سواله واقعا.
تولید کننده فیلم شما تهران من حراج شرکت سایان فیلمز، شرکتی است استرالیایی. خبر دارید که نتیجه اقدام وزارت خارجه استرالیا و درخواست این کشور درباره پرونده مرضیه وفامهر به کجا کشیده؟ آیا پاسخی مسئولان دادن به این درخواست؟
حالا تا این لحظه که هیچ پاسخی ما دریافت نکردیم. من خودم هم چند هفته پیش یک نامه مفصل برای معاونت سینمای وزارت ارشاد نوشته بودم و فرستادم که هیچ جوابی دریافت نکردم. بعد از اون تهیه کننده های فیلم دوباره مجددن یک نامه برای وزارت ارشاد برای معاونت سینمایی نوشتن که اونها هم جوابی دریافت نکردن. تا همین چند روز پیش که پیامد اعلام این حکم این بود که دولت استرالیا، وزارت امور خارجه استرالیا هم نسبت به این مسئله واکنش نشون داد، که همچنان خبری نیست از اینکه بخواد پاسخی داده بشه یا واکنشی داده بشه که احیانا امیدواریم که منجر به تجدید نظر در این حکم بشه.
فیلم شما تهران من حراج، با اینکه فیلم اولتون بود، 2 سال پیش در سال 2009 به عنوان بهترین فیلم مستقل استرالیا جایزه اینساید فیلم اواردز رو برد. سینماگران استرالیا تا چه حد از پرونده مرضیه وفامهر با خبر شدن تو این فاصله؟
خب سینماگرای استرالیا از همون بدو امر شروع کردن به اطلاع رسانی که انجام شد و من با انجمن بازیگرای اینجام تماس گرفتم. الان یک پتیشنی در دسته که به امضای تا این لحظه 3000 نزدیک به 4000 نفر رسیده. از اولین امضا کننده های این پتیشن چهره های سینمای سرشناسیان مثل جفری راش که برنده جایزه اسکار و فیلیپ نویس و جان مینارد و خیلی های دیگه و الان هم منتظر امضاهای بیشتری هستیم. مبنی بر تقاضای تجدید نظر در این حکم به عنوان افراد فرهنگی و سینمایی که هم حرفه و همکار هستند با مرضیه که یک گوشه دنیای همچین مشکلی برای بازیگر به خاطر بازی در یک فیلم پیش آمده، خب طبیعتاً وجدان عمومی و وجدان هنری رو ناراحت میکنه. طبیعیه که بازیگرا و فیلمسازا واکنش نشون بدن به همچین حکمی به خاطر بازی در چنین فیلمی که واقعا انگیزه و هدفی جز مسئولیت پذیری تو عرصه هنر و سینما نداشته. خب این برای همه فکر میکنم روشنه.
پیک فرهنگ.
فیلم همسایه محصول مشترک کانادا و آمریکا به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی، کارگردان نغمه شیرخان، تهیه کننده امیر نادری با موسیقی محسن نامجو، ساخته 2010، به نمایش گذاشته شده در 10 جشنواره بین‌المللی فیلم، برنده جایزه فیلم داستانی برتر جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو 2011، برنده جایزه هیئت داوران بهترین فیلم داستانی جشنواره بین‌المللی فیلم میلانو 21 2011، دریافت کننده دیپلم افتخار برای اولین فیلم یک کارگردان از جشنواره بین‌المللی فیلم لس آنجلس 2010. همسایه داستان چند زن و دختر است در روزگاری که مهاجرت خانواده ها را چند پاره کرده. داستان شیرین، زنی میانسال و معلم رقص ایرانی و مدرن که خود تانگو می آموزد.
هر دو تا مچ دست با هم بچرخیم.
ساکن شهر ونکوور کانادا و در حسرت دیدار مادر بزرگ مقیم ایران که سالهاست او را ندیده.
من اینکه سعی کرده زحمت میشه کار کنه بلاش ایره توی هواپیما بگیم بیاد نده بگیم اگر من چی دارم؟
و زنی با مادری مقیم لس آنجلس با روابطی کلافه کننده و طبعا تنش‌آمیز و ناخوشایند.
شما به مام بزرگ زنگ زدید مرتب سراغتونو میگیرید.
مادر من که نگرانی نداره، او فقط میخواد من برم پیشش.
خیلی خوبه اگه بعد از این همه سال بری ببینیش.
سفر بیشتر به تو میسازه، تو خودت برو.
چطور میتونی اینقدر بی‌تفاوت باشی؟
همسایه همچنین داستان لیلاست، همسایه جدید شیرین که روی خوش به او نشان نمیدهد.
سلام. اوهای سلام عجب شهر کوچیکی. من همینجا زندگی میکنم، همسایه هستیم. اسمم شیرینه. از شیرت فهمیدم باید ایرونی باشیم. نگفتی اسم چی بود؟ لیلا. لیلا چه اسم قشنگی.
با دختر خردسالی به نام پریسا، لیلا مادر جوان مهاجری است که از سوی با مشکل دوری از همسر و دست تنها بزرگ کردن پریسا دست و پنجه نرم می کند.
لیلا نمیتونم هیچا پیدات کنم، چند ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، موبایلت روشن.
و از سوی دیگر با وسوسه ای که او را به پر کردن جای خالی شوهر با جوانی کانادایی فرا می خواند. نتیجه محبوس شدن مداوم پریسا در آپارتمان تا وقتی که شیرین از این راز با خبر می شود.
کیه؟
لیلا خونه است؟
تو کی هستی؟
من همسایتونم.
اجازه ندارم با کسی حرف بزنم، برو. خدافظ همسایه.
با راضی شدن لیلا به اینکه شیرین گهگداری در غیاب او از پریسا نگهداری کند، ماجرایی آغاز می شود که نتیجه آن پیوند خوردن زندگی این دو همسایه و دخترک است. همسایه ساخته سال 2010 اولین فیلم بلند داستانی نغمه شیرخان، سینماگر 39 ساله ایرانی است، مقیم آمریکا از 5 سالگی به این سو، فارغ التحصیل رشته فیلم از دانشگاه بوستون که امیر نادری کارگردان پیشکسوت ایرانی مقیم نیویورک را راهنمای خود در کارگردانی و سینماگری می‌داند. نغمه شیرخان میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم نغمه شیرخان، شیرین، مادرش، مادر بزرگش، همسایه شیرین لیلا، دختر خردسال لیلا پریسا، دوست شیرین ماندانا و مادر ماندانا چهره های 5 نسل از زنان ایران رو نمایش میدن، به ویژه بخش مهاجرش، زنانی که نه پایی در وطن دارن نه جایی در غربت. موقعی که فیلمو میساختین چون این موضوعی مد نظرتون بود؟
بله مسلما این یک نقطه خیلی مهمی بود برای فیلم، به خاطر اینکه یه بخش از تجربه های خودم بود به عنوان یک زن که از بچگی از ایران اومدیم آمریکا، اینجا بزرگ شدم و دیدم چجوری زنای دیگه دور برمون همشون توی نه فقط غربت ولی از همه چیز دور افتاده بودن، از خانواده هاشون و زندگی هم در خارج خیلی همه چیز پراکنده میشه. نقطه اصل فیلم همین که شما گفتین که اینا 5 نسل از زنای تونن مال هر کشوری باشه نه فقط ایران، و انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی میکرد و بعد این دو تا فرهنگ و دو تا کشور رو قبول میکردم و میرفتم جلو، و نه فقط تجربه خودم، آدمایی که دور برم بودم.
و تجربه های بسیار شخصی هست بین زنان و حالا کسایی که باهاشون در ارتباط هستن، مردهایی که یا هستن یا نیستن یا این زنا باهاشون مشکل دارن. موضوعیه که زیاد توی فیلم های ایرانی، چه اونایی که در ایران چه اونایی که در خارج، به روی صحنه آمده بهش پرداخته نشده.
داستان بسیار خصوصی مخصوصا برای ایرانی ها، اون ارتباطی که مرد و زن با هم دیگه دارن، و من تا به حال به این شکل ندیده بودم و دلم میخواست که یک فیلمی بسازم سبک فیلمای اروپایی که بدون گفتن خیلی چیزا رو آدم میتونه کشف کنه، بدون دیالوگ زیاد، اکسپوزیشن زیاد. یعنی صحنه های سکسی من ندارم، اما یه صحنه هایی که هم برای خانمایی که داشتم باشون کار میکردم خیلی سخت بود که اینا رو فیلم برداری بکنم، همین که توی اجتماع ایرانی این یه چیزایی هستش که تابوه و میخواستم به یه شکل خیلی مدرن و به نظر من واقعی باش برخورد کنم.
همین زنا تو نقشاشون با محیط و جامعه ایرانی که در اونجا هست مشکل دارن، ارتباط درست برقرار نمی کنن. این حرکت موازی هم تو فیلم دیده میشه هم توی واقعیت.
بله این هم هست، به خاطر اینکه خیلی زنای ایرانی که میرن خارج زندگی میکنن و خیلی هاشون خواسته هاشون یه جوریه که یا احساس گناه میکنن یا اینکه اجتماع ایرانی ها که هستن قبول ندارن، ولی خواسته های خیلی نرمال خیلی عادی هستن و بیشتر داستان زنا و مرد هست. اگه بگیم فقط ایرانی اون یک بخششه، ولی به نظر من خیلی عادیه یه دختری که جوونه ازدواج میکنه، شوهرش نیست، میخواد آزاد باشه، یه خانم مسن‌تر که اونم میخواد آزادیشو داشته باشه اما توی اجتماع خیلی بسته هنوز زندگی میکنه. اینا نقطه‌ای بود که من فکرم هنوز خیلی، شاید تو آمریکا کمتر، ولی تو کانادا، تو ونکوور، جایی که فیلم برداری کردن، و آمریکایی که من یادم از بچگی تمام این مشکلات خیلی بیشتر رو بودن و تو زندگی های مردم خیلی مزاحمت بود این سایکولوژی دو تا فرهنگ.
خیلی خوب. بعد مردای ایرانی در فیلم همسایتون، در فیلم شما غایب هستن و تنها از طریق صداشون پای تلفن یا در اتومبیل یا عکساشون ظاهر میشن در این فیلم. این فکر کنید چه کمکی به فیلمتون میکرد که تصمیم گرفتین از این طریق حضور یا غیاب مرد رو نمایش بدید؟
بیشتر بخاطر اینکه زمان نبود که من بخوام خیلی فوکس بذارم روی مردا. مردا نقش دارن در فیلم همسایه، اگر کمه یا اگر حضورشون رو زیاد احساس نمی کنین، به نظر من بیشتر بخاطر اینکه میخواستم فوکسش روی خانما باشه.
اینکه فیلمتون با نامهای امیر نادری کارگردان ایرانی و همینطور محسن نامجو خواننده موسیقی تلفیقی که یکی از تصنیفاش توی فیلم استفاده شده شناسایی شده، آیا به اینکه مثلا سرمایه های جدیدی برای فیلم های بعدیتون بگیرین کمک کرده یا نه؟
بله فکر میکنم که کمک کرده و کمک خواهد کرد. خود آقای نادری منتور منه، هنوز با هم دیگه کار میکنیم، خود ایشون هم هنوز یه سپورت خیلی گندهیه برای کاری که من انجام بدم. هنوز خیلی زوده گفتنش بخاطر اینکه تازه فیلم تموم شده، پارسال در آمده بود توی فستیوالا، اما امیدوارم که کم کم وقتی که مردم بیشتر آشنا شدن با فیلم و سبک فیلم و بی خود دخت دارن تماشا کنن و راجبش فکر کنن، شاید یه اپورتونیتی های بیشتری هم باشه. اما هنوز من در تماس هستم با آقای نادری و امیدوارم که در آینده با هم دیگه دوباره کار کنیم.
رقص جایگاه ویژه‌ای داره توی این فیلم، از اونجایی که خود شیرین رقص آموزش میده و از رقصهای ایرانی که او آموزش میده گرفته تا صحنه‌هایی که به بچه‌ها رقص آموزش میده و تا تانگو و همینطور پاتیناژ. چون دقایق زیادی از فیلم صرف رقص شده، آیا درسته که از اینجا این نتیجه رو بگیریم که یه استفاده نمادین شما فکر میکنید که جا داشته بکنین از رقص برای بیان اون حالاتی که میخواستید که فیلم جلوه بده؟
بله، رقص سمبولیسم خیلی زیاد داره، نه فقط تو فرهنگ ایران رقص خیلی مهمه، ولی در هر فرهنگی بگیریم یک نمایش آزادیه و آدم تو خودش میتونه باشه، میتونه تو جمع باشه، میتونه یه چیزی از خودش نشون بده. رقص هم تو کامیونیتی ایرانی خیلی عادی و نرمال و روزمره است. اینا هم ایرانی هست. خود آزیتا صاحب جمع که نقش شیرین رو بازی میکنه، خودشون میرقصن و در ونکوور یه اکیپ دارن. نقش لیلا که میشه تارا نازمی، تارا دختر خانم صاحب جمعه و از بچگی رقص یاد گرفته بود، مثل خیلی از دخترهای ایرانی که تو مهمونی یاد میگیرن. اینا یه لول دیگه بود و به نظر من خیلی جا میده برای نفس کشیدن. فیلم یه مقدار جاهایی هستش که آدم احساس میکنه یه خفگی داره، یه کلاستروفوبیا داره، ولی صحنه های رقص یه پازه، یه اینترلود که آدم میتونه خود احساس آزادی پیدا کنه.
موسیقی هم همینطور، برای اینکه فیلم اصلا اولش با موسیقی شروع میشه و لابلاش به هر حال برای رقص موسیقی هم استفاده میشه و یه جای دیگه هم هست که خود موسیقی استفاده میشه و پایانش هم باز با موسیقی محسن نامجو و رقص شیرین تموم میشه.
موسیقی تو فیلم برای من خیلی مهمه، خیلی به هم دیگه وصلن. با اینکه فیلمم دیالوگ خیلی کم داره، موسیقیش به نسبت فیلمم بیشتره، بخاطر اینکه مووینگ ایمیج با موسیقی خیلی درست کار میکنه، میتونه کار کنه. یکی از شانس‌های بزرگی هم که داشتم که محسن نامجو از فیلم خوشش اومد و یک کامپوزیشن بسیار قشنگ بعد از اینکه فیلم تموم شده بود، نشست تمام این الیمنت هایی که تو فیلم بودن، موسیقی مامک خادم، آواز خوندن بچه، موسیقی تانگو، اینا رو تونست همه شونو خیلی با هارمونی وصل کنه بدون هیچ امپرشنی که اینا بعدا امپوز شده بود.
لبهای من هر شب به میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستانه میخانه ها.
ولی موسیقی به نظر من با سینما یه چیز مهمیه و خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه کار کنن و به خاطر رقص اصلا نمیشه بدون موسیقی کار کرد، به خاطر صحنه‌ای را.
کدوم کارگردان ها روی شما اثر بیشتری داشتن؟
خیلی بودن، ولی بخوام بگم ژان لوک گودارد مال فرانسه، آنیس واردا اونم مال نورلوای فرانسه، کزلاسکی، پولش میکر، فلینی، آنتونیونی، آقای نادری، آقای کیارستانی، ایگمار برگمن هم بزن رزیدیست.
واکنش تماشاگرا به فیلم همسایه چطوری بوده؟ راضی بودین از این واکنش؟
بسیار بسیار. اونایی که تونستن فیلم رو ببینن، چه ایرانی چه خارجی، یه جوری با فیلم کانکشن برقرار کردن که من خیلی تعجب کردم. فکر نمی کردم که انقدر بتونه اثر بذاره یا برای تماشاگر انقدر جالب باشه. تا به حال فکر می‌کنم 10 تا فستیوال فیلمو نشون دادیم، دو سه تا جایزه گرفته. تا به حال آدینس ریسپشن خیلی خیلی خوب.
لبهای من در شب میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستانه میخانه ها. لبهای من در شب میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگرمی و عاشقین هم صحبتم، مستانه خانه ها.
پس از سالها شعر و شاعری و تحقیق و پژوهش، محمد شمس لنگرودی میگوید با خواندن ترانه‌ای به یکی از آرزوهای بزرگ دوران نوجوانی خود دست یافته. این ترانه در شب نام دارد که جزئیات بیشتر درباره چگونگی شکلگیری آن را در گزارش همکارم شهرام میریان میشنویم.
ای تو شکفته در دل و جانم صبر و خموشی من نتوانم در شب من روی تو هستوی روانه هر که بگیرم گل من هست و نشانه
آواز خواندن برای من یک اتفاق بود و هیچگاه گمان نمی کردم دلنوشته های من در قالب ترانه و زمزمه های شبانه به آواز بدل شود. این گفته محمد شمس لنگرودی شاعر و چهره سرشناس فرهنگی و هنری است که به تازگی قطعی را با نام در شب ساخته کامران رسولزاده و با تنظیمی از سروش قهرمانلو در آواز دشتی خوانده. آواز دشتی به این خاطر که به این مایه موسیقی علاقه‌مند است و بر این باور است که هر صدایی در آواز مختص به یک دستگاه و یا مقام موسیقایی است. آقای شمس لنگرودی صدای خود را به صدای خوانندگان پیشکسوت مانند تاج اصفهانی، حسین قوامی و کوروش سرهنگزاده نزدیک می‌بیند و معتقد است یک ترانه زمانی بر دلها می‌نشیند که شعر و آهنگ و آوازش در هم آویزند و یکی شوند. آقای شمس لنگرودی که برای انجام سخنرانی و شعرخوانی در برنامه‌ای با نام شب‌های هنر به شهر گوتنبرگ سوئد آمده بود، در گفتگو با ما از گرایش خود به موسیقی آوازی در نوجوانی و خواندن ترانه در شب بیشتر گفته است.
از همون دوره نوجوانی که شعر کار میکردم موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من موند، در واقع 40 سال تأخیر شد. الانم قصد خوندن نداشتم، یعنی با دوستان که بودیم من میخوندم، در محافل خودمون میخوندم. بعد آقای کامران رسولزاده و آقای سروش قهرمانلو که آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خوبیان، از من خواهش کردن که بشینیم یه بار صدا رو ضبط کنیم. خب طبیعتا من مدت‌ها مقاومت می‌کردم، نه به دلیل در واقع از این تنزه طلبی‌های ریاکارانه‌ای که وجود داره، نه خوب نیست یک شاعری آواز بخونه، بسیارم خوبه، مگه لئونارد کوهن نمی‌خونه؟ بسیارم خوبه، منتها من نمی‌دونستم دیگه حالا بعد از 40 سال تأخیر باید بخونم یا نه. وقتی که آقای کامران ملودیشو آورد و من گوش کردم، دیدم بسیار زیباست. بعد آقای قهرمانلو هم کار جدیدی کردن، ایشون ستار رو برداشت برقی کرده که من بازم خیلی خوشم اومد، به ویژه که دیدم با یک سنت شکنی که سنتگرایان هم دارن مخالفت میکنن باهاش، این مجموعه عوامل باعث شد که من بپذیرم و خیلی هم خوشحالم که این دوتا جوان باعث شدن بالاخره با یه تأخیر 40 ساله این کار انجام بدم، به ویژه که من در 18 سالگی اصلا قرار شده بود، صحبت شده بود که خواننده اشعار مذهبی بشم در تهران. صحبت 1348 من لنگرود بودم و قصد تالا تهران نیامده بودم، بنابراین دفعتا این اتفاق نیفتاد. سابقه داشت و اصلا دوره نوجوانی کارهای بدیزاده و قوامی رو و بعد کوروش سرهنگزاده و داریش رفیع اینا رو میخونم، به ویژه قوامی رو. الانم خوشحالم که این اتفاق افتاد.
بال و پر تازت من در چه پوری دیدیم دار رمیه دارت من از چه پریدیم
پس از شنیدن این بخش کوتاه از ترانه در شب، آقای شمس لنگرودی شما در آغاز گفتگو با ما اشاره کردین که در نوجوانی شوق خواندن آواز در شما بسیار بوده. حالا لطفاً به ما بگین که آیا شما با زیر و بم موسیقی ایرانی هم آشنایی دارین؟
کم و بیش نه به اندازه شعر.
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 دعوت میکنیم به خلاصه خبرها، توجه فرمایید. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در اولین گزارش خود که قرار است امروز منتشر شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس جعفر پناهی و 20 سال محرومیت او را از فیلمسازی و خروج از کشور تایید کرده، اما هنوز حکمی به وکیل او ابلاغ نشده است. 143 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای به محمد خاتمی گفتند که در وضعیت موجود حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد فراهم نیست. آیت الله علی خامنه‌ای اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را اتهامی مضحک خواند. آمریکا در پی جلب حمایت جهانی برای تحریم بانک مرکزی ایران است. درگیری‌ها در لیبی به پایتخت این کشور کشیده شد. آمریکا بار دیگر تأکید کرد که با ایران تماس مستقیم داشته است. بر اثر حمله موشکی به مواضع شبه نظامیان 3 نفر در پاکستان کشته شدند. طالبان علیه نیروهای دولتی افغانستان و ناتو دست به حملاتی انتحاری زد. رئیس جمهوری آمریکا تعدادی مشاور نظامی به آفریقای مرکزی فرستاد. کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در فنلاند برگزار خواهد شد. کانادا میگوید روابطش با اوکراین به دلیل پرونده یولیا تیموشینکو در معرض خطر است. نشست گروه 20 برای بررسی بحران مالی منطقه یورو امروز برگزار می‌شود. و دیپلمات‌های غربی گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز سوءظن خواهد کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا پس از انتقادهای فرسانه‌ها منتشر شد مجبور به استعفا شد. او در نامه استعفایش از ترک سمتش ابراز اندوه کرده است. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این خبر.
لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه از سمت خود استعفا کرد. لیام فاکس که نقش مهمی در حضور نظامی بریتانیا در لیبی و افغانستان داشت، در چند روز گذشته انتقاد بسیاری از رسانه‌های داخلی بریتانیا و سیاستمداران حزب مخالف دولت را برانگیخته بود. ماجرا از این قرار بود که وزیر دفاع بریتانیا در شماری از سفرهای شغلی مهم خود یکی از دوستان نزدیکش را به عنوان دستیار همراه خود می‌برده است. پس از بالا گرفتن شایعات درباره نوع رابطه لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا با آدام وریتی همخانه جوان قدیمیش، لیام فاکس هفته گذشته از پارلمان آن کشور عذرخواهی کرد و به همراهی دوست جوانش در 18 سفر خارجی از جمله دیداری مهم از سریلانکا اعتراف کرد. لیام فاکس روز جمعه تصدیق کرد که با سپردن مسئولیت برنامه ریزی دیدارهای خارجیش به دوستش آدام بریتی، خط‌کشی‌های حرفه‌ای را رعایت نکرده و روابط شخصیش را در زندگی شغلی دخالت داده است. آدام بریتی در کنار وزیر دفاع بریتانیا به واشنگتن، بحرین، هنگ کنگ، سریلانکا، اسرائیل و دبی سفر کرده است. لیام فاکس در حالی در نامه استعفایش نوشت که سمت خود را با اندوه بسیار ترک می کند، که پس از حدود یک هفته زیر ذره بین قرار گرفتن روابط خصوصیش با آدام وریتی 34 ساله، راه دیگری جز کنارگیری برایش باقی نمانده بود. او در نامه‌اش به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نوشت که اشتباهاً به علایق شخصیش اجازه داده که وارد محدوده فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش شود. به این ترتیب لیام فاکس نخستین نماینده از حزب محافظه‌کار بریتانیا است که مجبور به کنارگیری از کابینه ائتلافی دولت این کشور شده است. گرچه با وجود کنارگیری وزیر دفاع بریتانیا، تحقیقات درباره آقای وریتی و استفاده‌های احتمالی او از موقعیتش به عنوان همراه وزیر دفاع ادامه خواهد داشت. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که به دنبال استعفای لیام فاکس، فیلیپ هموند وزیر حمل و نقل جانشین او خواهد شد و خانم جاستین گرینینگ از نمایندگان حزب محافظه‌کار هم به سمت وزارت حمل و نقل منصوب می شود.
ادامه یه گزارش ها. چرا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در قبال توطئه اخیر دو ایرانی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا در سکوت کامل به سر می برد؟ آیا تنها خنده‌دار توصیف کردن اتهامات دولت آمریکا در مقابل توطئه نیروی قدس سپاه پاسداران در واشنگتن میتوانند پاسخ مناسبی برای رفع تبعات سیاسی و اقتصادی این ماجرا باشد؟ وحید پوراستاد گزارشی دارد درباره واکنش‌ها و سکوت مقامات ایران در قبال انتشار این خبر.
از روز سه‌شنبه که خبر توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در پایتخت ایالات متحده توسط دو ایرانی منتشر شد، مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی درباره انتشار این خبر از خود نشان ندادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سیاست سکوت را برگزیده و هیچ صدایی از او در قبال انتشار این خبر تاکنون شنیده نشده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس میگوید آقای احمدی نژاد به دنبال انداختن توپ به زمین فردی است که مسئول سیاست خارجی کشور است، یعنی آیت الله علی خامنه ای.
سکوت معنیدار آقای احمدی نژاد که البته باید انتظار داشت که در روزهای آتی بدون شک شکسته بشه، به عقیده من بیشتر برمیگرده به بازی زیرکانه که ایشون داره میکنه و به نوعی منتظر واکنش رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی تلاش میکنه که توپ این مسئله مهم رو به زمین رهبری و مسئولینی که همراه با ایشون هستن و اون حوزه اصلی سیاستگذاری خارجی در ایران پرتاب کنه و به نوعی با سکوت تلویحی خودش نشون بده که اگر مسئله‌ای هم هست یا اگر مشکلی هست باید جای دیگه پاسخگو باشه و خودش رو از این تهدید یا اتهامی که متوجه جمهوری اسلامی شده مبرا کنه، هرچند با این سکوت قطعا شکسته خواهد شد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در کرمانشاه در گفته‌هایی که خبرگزاری فرانسه آن را واکنشی غیر مستقیم به اتهام آمریکا به ایران دانسته است، آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی را به ایران هراسی متهم و تأکید کرد تهاجم به جمهوری اسلامی پرهزینه است. در طول چند روزی که خبر توطئه برای ترور در خاک آمریکا از سوی دو ایرانی منتشر شده، تنها واکنش دولت از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران صورت گرفت که این اتهامات را یک سناریوی از پیش شکست خورده، مضحک و خنده‌دار توصیف کرد. آقای صالحی البته در پاسخ به سوال یک خبرنگار هم گفت:
ما بعد از 32 سال که از انقلاب گذشته همواره شاهد مسائلی از این دست بودیم. اگر عزیزان یادشون باشه که هواپیما وقتی که لاکربی رو انداختن اول گفتن ایران، بعد متوجه شدن انقدر از این موارد پیش اومده که ایران رو متهم کردن، بعد اون وقت متوجه شدن که اشتباه شده. ولی اتهام اولیه رو که میزنن خب افکار عمومی رو میزنن و یعنی چیز میکنن میسازن، ولی بعد که میخوان عذرخواهی بکنن دیگه حرف و حدیثی چیز نمیکنن، یعنی حرفی نمیزنن. ما عادت کردیم به این حرفا. ما بهترین چیزش میگه و اعدام من رو به لغو من رو کراما. انقدر از این مزخرفات ما شنیدیم در این 32 سال که بهترین چیز اینه که گاهی واقعا اینه که اصلا آدم توجه نکنه.
برخی از تحلیلگران معتقدند عدم واکنش و پاسخ رسمی و دقیق از سوی مقامات عالی جمهوری اسلامی و همچنین آن را مضحک و خنده‌دار توصیف کردن از سوی مقامات دیگر مثل رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه نمیتواند افکار عمومی داخل و خارج از ایران را اقناع کند. البته مرتضی کاظمیان روزنامه نگار سیاسی برای این سکوت مقامات ایران دو دلیل دارد.
یکی اینکه خب کاملا معتقدن که این یک توطئه هستش و اصلا در خور پاسخگویی نیست. اما وجه دوم، اگر به این صحبت اوباما توجه کنیم که گفته اگر شک داشتیم، تردید داشتیم که حکومت ایران در این توطئه نقش داشت، این مسئله هیچ وقت علنی نمی‌کردیم و اگر به بازتاب‌های گسترده جهانی این اتهام توجه کنیم، طبیعتاً آقایون سکوتشون اون وقت معنی‌دارتر خواهد شد و به این معنا نظام و مرکز ثقل نظام و رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی در حال تصمیم گیری هستش و اتخاذ تصمیم مشترک برای اینکه ببینن واقعا در قبال این مسئله در نهایت باید چه موضعی اتخاذ کنن، چون مسئله کوچکی نیست و یک تهدید جدی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
در حالی مقامات جمهوری اسلامی انتشار این خبر را مضحک و خنده‌دار می‌دانند که در روزهای گذشته اجماعی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن است که ناظران بی‌طرف سیاسی از تبعات اقتصادی و سیاسی آن برای ایران احساس ترس می‌کنند.
واکنش‌ها در قبال سکوت مقامات جمهوری اسلامی در قبال انتشار خبر توطئه ترور به جان سفیر عربستان. و میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 15 به آگاهی خواهد رسید.